سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اذا رأيتم الربيع فذكر النشور كثيرا. برای معصوم ارواحنا له الفدا، اون شعر معروف است که برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. او فقط خوشی نمی کنه که ببینه درخت زنده شد، عالم زنده شد و فقط کیف بکنه، دست بزنه، اینجور نیست. اون فرماد فسکر و نشوره کسی را، ببینید چقدر راحت خدا مرده را زنده میکنه. اونم این عالم به این گستردگی. اون وقت فکر میکنه در مورد شما بحث و نشوری واقع نمیشه که فکر قیامت بیفتید. از این زنده شدن بعد از مرده شدن به فکر بحث بیفتید، هش بیفتید، یاد مرگ بیفتید. اون وقت متناسب باهاش برنامه ریزی کنید، ببینید به همین راحتی شما رو برمی انگیزه. اون وقت باید در دادگاه عدل الهی حاضر بشید، پاسخگوی اعمالتون بشید. فذکرون نشوره کثیرا. انشاءالله تعالی سال فرج مولان المظلوم مولان القریب باشد. صلواتی من همت کنید. ساعت قبل عرض کردیم موضع اولی که ابن هشام فرموده یعود و ضمیر فیها علی متأخر لفظا و رتبتا، اونجاییست که ضمیر مرفوع باشد به نعمه و بعثه. بعد جناب ابن هشام فرمودن یلتق و بهما، این الحاق از جهت این است که تنها مفسره اون فاعل اون فعله که ضمیر است دوباره یه تمیزی باشد ما بعد، این وجه الحاق است. و یلتق بهما فعلی که یراد بهی المدح و الذم، تا این المدح و الذم بشه وجه شبه بین فعله با نعمه و بعثه، حکم نعمه و بعثه بر اینجا چی بشود؟ بار بشود، در اصل این وجه شود. نحو ساء مثلا القوم، این ساء بنابر نظر مثل هم الهوامه جلد 3 صفحه 29 و جناب استاد حجت خراسانی مهدل عریب صفحه 193، این اصلش بوده س و ا از نظر این آقایون، رفته به وزن فعله شده س و ا. اونم س و ای که یراد و بهی الذم تو بعض استعمالاتش، قاعده 8 جاری شده، شده ساء. ولی از نظر مثل دسوق یا امیر در همه آدرسی که ساعت پیش دادم، این اصلش اصلا فعوله بوده، اصلا ما سوعه نداریم که محول شده باشد به سوعه، این اصلا سوعه بوده، ماوزه علیه سوعه است، سوعه بوده که طبق قاعده 8 شده ساعه. کدوم درست میگن؟ لطفاً رجوع بفرمایید به لسان العرب جلد 6 صفحه 416 تحقیق کنید ببینید حق با کدوم دسته است. حالا به هر صورت این سواعه است که ساعه تبدیل شده، حالا چه بنا و نظر هم الحوامه چه بنا و نظر دستوقی فعله بوده، حالا یا اصلش فعله بوده یا نه فعلهی بوده که فعله شده، حالا البته اختلاف بود که قرار شد رفقا به لسان رجوع کنن ببینن نظر درست از نظر صاحب لسان چیه. ساعه مثلا القوم، الان ساعه هو و فاعلشه، خب مفسرش این مثلا. البته ببینید رفقا اینو اگر بخوایم ترجمه تحت و لفظی بکنیم بگیم چه بد است او از حیث مثل بودن، خب این تحت و لفظیشه، ولی ماها اینجوری ترجمه نمی کنیم. چه بد مثلی است، اینجوری ترجمه می کنیم. مثلا ترجمه آیت الله عظم مکارم رو ببینید، البته اون دیگه خیلی آزاده، نمونه جلد 7 صفحه 17 چه بد مثلی دارن، القوم الذین کذبوا با آیاتنا و کبرت، مثال دوم که سیوتی هم صفحه 264 همین آیه شریفه رو مثال زد برای شما، کبرت اتخذ الله ولدا، اینا میگفتن خدای تعالی و تبارک برای خودش ولد اتخاذ کرده، کبرت کلمتن تخرج من افواههم، چه کلمه بزرگی، این در مقام ذمه، چه کلمه بزرگی از دهنشون در میاد، چه قد و قامت نشناسی، خودشون رو نمیشناسن، ما رو نمیشناسن، ما رو به ولد نسبت میدن. کبرت کلمتن تخرج من افواههم، کبرت به وزن فعله در مقام ذمه کار رفته، کبرت کلمتن کلمه بزرگی. رفقا در لغت دنبال کنن فرق کبره رو با فرق کبره، ببینید لغت کبره فعلم داره، اگر داره فرق استعمالی اینها چیه. کبرت کلمتن، خب الان تنها مرجع برای اون هیه در کبرت کلمتن است، کلمتن تخرج من افواههم، رجوع بفرمایید به نمونه جلد 12 صفحه 341 مطالب تفسیری آیه رو ببینید. مثال برای در مقام مدح و ظرف رجلا زیدون، ظرف فعلا، بعضیا انسان‌های نکته سنجی ان، ظریفن، ظرف رجلا زیدون. بحث ابن هشام تمام شد تا بخوانیم ببینیم نظر مکتب کوفه چطوره، آیا مکتب کوفه این موضع اول رو به عنوان موضعی که مرجع ضمیر درش متأخر لفظ یا رتبی است میپذیره یا نمیپذیره. این عبارت ابن هشام جایی یه سوالی با عباراتی که من از سیوتی ساعت پیش خوندم داره، اون جای سوال به نظر شما میرسه چیه؟ همینی که خوندم، و یلتق به ما فعله الذی یراد بهی المدح و الذم نحو ساء مثلا القوم و کبرت کلمتا تخرج من افواههم و ظرف رجلا زیدان. آفرین آفرین، باریکالله. ببینید جناب ابن مالک و به تبع شارح در بهجت المرزیه یا نهجت المرزیه اینجوری گفت، وجعل کبعث ساعه، وجعل فعله را در مورد فعله اجعل جداگانه بود. ظهور این کلام این است که ساعه از مقوله فعله نیست، ولی ابن هشام اینجا ساعه رو مثال آورد برای چی؟ آقا فعله. ظهور کلام ابن مالک این بود که ساعه از مقوله فعله نیست، این سواعی نیست که ساعه شده باشد، این ساعه از روز اول ماوزه علیه ساعه است. این سواهی که تبدیل به ساعه شده باشه نیست. ظهور کلام ایشان اینجوری بود، وگرنه معنا نداشت که بنویسه وجعل کبعث ساعه وجعل فعوله را من ذی ثلاثه کنعمه. آفرین، باریکالله. کدوم یکی درسته؟ آیا نظر ابن مالک یا اون چیزی که ابن هشام گفت؟ خب بهترین جای تحقیقش هم لسانه دیگه، صفحه که آدرس دادم. ببینید کدوم مطلب درسته است. جناب مکتب کوفه عرض کردیم اینجا دیگه تا تونسته این درب رو بسته، درب استثناء از اون اصل اولی، اینجا فرموده نه ما قبول نمی کنیم که این از موازی باشد که عود بکند به متأخر لفظی و رتبی. متأخر لفظی و رتبی تو چشم مکتب کوفه خیلی کم شأنه، به این راحتی ها بهش تندر نمیده، تا میتونه توجیه میکنه، تعویل میکنه، درست میکنه. جناب فرا و کسایی، این دوتا امام مکتب کوفه، گفتن که نه، این از مقوله خدمت شما عرض شود که عود ضمیر به متأخر لفظی و رتبی نیست، بلکه اون مخصوصه هو الفاعل. اصلا فاعل این ضمیر نیست. تا شما دنبال مرجع بگردید تنها مرجعش اون مفسر، اون تمیز باشد، اون وقت بگید این از مواضع عود ضمیر به متأخر لفظی و رتبی است. این اون مخصوصه چی است آقا؟ این فاعل است. ولا ضمیر فلفل، تو همینجا که شما گفتید مثلا نعمه رجلن زیدون یا ظرف رجلن زیدون، اصلا این زیدون فاعله، این فاعله، اصلا این ضمیر ندارد. تا بخواید بحث بکنید این قول متأخر لفظی رو به هست یا نیست، منتها این دوتا با هم دیگه در نظرشون یه فرقی هست که دیگه اینو ابن شام نگفته. رجوع بفرمید به همون عوامه جلد 3 صفحه 22. میگه جناب کسایی اون منصوب رو حال گرفته، رجلن رو حال گرفته. شماها میتونید بفهمید چرا جناب کسایی دیگه حاضر نشده اون رجلن رو تمیز بگیره؟ چرا؟ ها، همین ساعت قبل جواب سرور عزیزم عرض کردم، دیده اگر قرار اون زیدون رو فاعل بگیرن، خب تمیز هم طبق اون مبنای مشهوری که دارن محول از فاعل، امکان نداره که یه فعل دوتا فاعل داشته باشه که، دوتا فاعلی که از دو ماهیتن. گفته پس این دیگه باید حال باشد. رجوع بفرمایید به اون درسی که تو بخش حال و تمیز دادم برای تشخیص تمیز از حال. فکر کردید یه جمعه که اومدیم درس دادیم که درسم ظاهرا نصف ضبط شد اون روز، فکر کردید اونجا برگردید اینو به اونجا اضافه کنید و از اون نکاتی که اونجا عرض کردیم اینجا استفاده کنید. ولی جناب خدمت شما فرا گفته نه، من این رجلن رو تمیز میگیرم، چون عرب از این فهم معنای حالی نمی کنه، فهم معنای تمیز میکنه. منتها خب این که دیگه الان فاعل نیست، شما خودتون میگید محول از فاعله، همین میزان که محول از فاعله کفایت میکند برای صحت این که این یک عنوان جدیده. پس اشکال ندارد که رجلن رو تمیز بگیریم، تمیزیست محولون عن الفاعل. اصلش بوده نعم رجل زیدون، ولی بعد تبدیل شد به نعم رجل زیدون، فاعلیت رو داد به این زید. خود همین از مواردی که قشنگ میشود مچ اینها رو گرفت. البته ابن شام اینجوری مچگیری نکرده، ولی این از جایی است که یه مقدار انسان دقت بکنه میتواند مشکلی کنه. آخه چطور بعد از اینکه رجل شد رجلن، فاعلیت یکو از این ماهیت انتقال داده شد به ماهیت زید؟ این قابلیت پیگیری داره، بحث داره، میشه روی این خوب انسان بحث کنه. ولی ابن هشام میگه من دو اشکال میکنم، دو تا رد به این کلام. ببینید قبلا هم عرض کردم کلمه عن وقتی به کار می رود ما در کتب، این در اصولم در بحث اجماع بسیار به درد بخور مردم، من سال دیگه در اندوجت به این نکاتی که دارم میگم مبتلایی در اجماع. بعضی از آقایون رو میگن آقایان علی، بعضی از آقایون رو میگن آقایون فی، این در اصول و فقه هم هست. علی به آقایونی میگن که معمولا کارشون نقله، خودشون رجوع مستقیم مباشر ندارن. نقل هم حکمه، نقل هم حکمه، از استادم شنیدم، از اون یکی شنیدم. اینا دیگه نقله میفتد، حکیه میفتد، فقط کلمه ان به کار میرود. الان ببینید ابن هشام نوشته ان الفرا، یعنی خودم نرفتم کتاباشون رو ببینم، اینجوری حکایت شده، اینجوری نقل شده. ولی اینایی که فی هستن، اینایی هستن که محققن، حرف که میزنن میگن در این کتاب، در این کتاب، در این کتاب، در این کتاب، در این صفحه، در اون صفحه، اینا فی هستن. سال دیگه میبینید آیت الله عظم سبحانی وقتی میخواد حجیت اجماع منقول رو بحث بکنه، میگه بستگی دارد که این ناقل اجماع از کدوم دست از آقایان باشد، از آقایان به تعبیر من در درس ها معنی باشد یا فی باشد. اینه که معمولا به گفته ها اتکا میکنه کتاب مینویسه، یا نه اونی که انسان میشناسدش، این شخصیت شخصیت محققی است، او ادعای اجماع کرده، میگه اگر فی باشد به اجماعش تن در قبول، ولی اگر انی باشد به درد نمیده باشد. خب
ان الفرائه والکسائی ان المخصوص هو الفاعل، که البته یه فرقی با هم داشتن، از هم نقل کردیم. ولا ضمیر فی الفعل، سر صورت مثلا رو پاک کرد. ابن هشام میفرماد یرده، این قو، این نقل را، این حکایت را، یرده این نقل را که متعلق عن بود، این حکایت را که متعلق عن بود. دو تا قضیه، یک،
ما در عرب این استعمال رو داریم، چیکار کنیم؟ داریم این استعمال رو،
نعم
رجلن کان زیدون. سؤال، این کانه چه نوع کانه ایست؟ یا تامس، یا ناسخ است، یا زائد است؟ یا از این ستا که خارج نیستش که، یه کدوم از این ستاست دیگه، یا تامه است، یا ناسخ است، یا زاهد است.
تامه نیست
چون کلام بیمعنا میشود بنابرای تامه، چون بنابرای تامه بودن کلام بیمعنا میشود، معنای محصلی کلام نداره اگر این کانه به معنای وجود باشد.
زائده نیست،
چرا؟ چون آیان کوفیون که الان خصم این بحث ما هستن، خصم علمی این بحث ما هستن، اینا خودشون در موارد شمارش کانه زائده که تو سیوتی خوندید آخر بحث کانه و خدمت شما عرض شود که ملحقاتش خوندید،
موارد کاربرد کانه زائده شمارش نکرده، یکی از موارد کانه زائده تو اینجور استعمالات هست، خودشون نپذیرفتن. شمارش کانه زائده را در این سبک و اسلوب استعمالی بیان نشده هست.
ضمن این که اصلا آیا کانه میتونه زائده باشه؟ برگردید به خواص کانه زائده، توی سیوتی لابد استاد بزرگواری کردن تو اون بحث خواص کانه زائده رو گفتن، اگر استاد نگفتن نگران نباشید، تو مغنی یک
تو اون تنبیهونی که در بحث لاداری که تا الان چندین بار من آوردمش
توی لاین نسیه رو وقتی میخواستم درس بدم، قد کردی لاین نسیه میخواستیم درس بدیم در حرف و آوردیم، اونجا کانه زائده رو ابنشان برای شما بحث میکنه. کانه زائده، خواص کانه زائده آیا اجازه میدهد که این کانه زائده باشد؟
ترها میموند کانه ناسخ. این از سبب تقسیم وارد شدیم دیگه، دو گزینه رو رد کردیم، انحصر در اینکه کانه ناسخ باشن. کانه ناسخ هم با معنا سازگار است، هم با اسلوب سازگار است، هم اعراب سازگاره. کانه زیدون میشود اسم کانه، قبلا عرض کردیم آدرس دادیم که خبر کانه برش مقدم میشه، آدرس هم میشه خبر مقدم کانه، هم معنا سازگار، هم اسلوب سازگار، هم خدمت اعراب سازگار. خب وقتی کانه ناسخ شد، ناسخ بر سر چی میاد؟ ناسخ بر سر مبتدا میاد. نفائل رد شد دیگه، قول فرا و کسائی چطور رد شد؟ اونا میگفتن این مخصوص این فاعل است. البته یه نکته دقت کنید، اگر اونا فاعل میدانن که دیگه بهش مخصوص نمیگن. این که ابن هشام نوشت ان المخصوص هو الفاعل، یعنی اونی که شما بصری ها بهش میگید مخصوص، ما بهش میگیم فاعل. اگر نه معنا نداره که بهش میگن مخصوص، بعدش هم میگن فاعل. مت کردی؟ اونی که شما بصری ها بهش میگید مخصوص، ما اون رو فاعل میدونیم در این اسلوب ها. خب میگیم اگر این کانه نمیومد، شما این زیدون رو میخواستید فاعل بدانید، حالا این کانه به کار رفت، یعنی کانه به اثر فاعل میاد، اصل فاعل به کار نمیاد، کانه به اثر مبتدا به کار میاد. این نشون میدهد که پس این زیدون قبل از آمدن کانه فاعل نبوده برای این نعمت، چون کانه بر سر فاعل به کار نمیره. این رد اول. رد دوم، آیه شریفه که از سیوطی خوندیم، بئس للظالمین بدلا. خب تو این آیه شریفه الان مخصوصش کو؟ یه بحثی که شما در باب نعمه و بئس دارید، هم الحوامه و وافی مقصود بحث کردن، همین مخصوصه. مخصوص، محسوس قد یحذف، مثل این آیه شریفه قد یحذف. خب وقت میدونید تالیه حرف شما چی میشه در جمعش با این بحث که المحسوسو قد یحذف، و شما گفتید المحسوسو در این اسلوب ها هو الفاعل. نتیجه این دوتا می شود که الفاعل قد یحذف، و حالا که فاعل هست نمی شود، فاعل هست نمی شود. ممکنه شما بگید این کسائیه، کسائی قائل به حذف فاعل هست، یاره من قائلش هم که خونید در سیوتی، این مکتب بصره بود که گفت فاعل حذف نمی شود، مکتب کوفه گفتن ما قائلیم که فاعل حذف می شود. متوجه؟ خب شما میگه آره حذف شده، ما قائلیم که فاعل حذف می شود. جواب اون است خیر، اون مواردی که آیه مکتب کوفه قائل به حذف فاعل شده، این مورد را شامل نمی شود. ولذا ابن هشام دست گذاشته رو این مثال برای اینکه رد بکنن این قول. و یرد دهو، یک، نعم رجلن کان زیدان. الان تو این عبارت نقش نحوی نعم رجلن کان زیدان چیه؟ نه در این عبارت ها فاعل یرد دهوست دیگه، آفرین، فاعل یرد دهو. حالا ید خلون ناسخ و علن فاعل دیگه، نکاتی که من عرض کردم ابن هشام نداشت، اون نکات رو من اضافه کردم. شما ممکنه بگید کی گفته کانه رو ناسخ بگیری، ردش کردم، اونا تو ذهن ابن هشام بوده، اونا دیگه تو اون سفیدی ها ابن هشام نوشته. ولا یدخل الناسخ عن الفاعل بل علی المبتدا، مثلا مبتدا میاد. و انه رد دوم و ان المخصوص قد یحذف نحو بئس للظالمین بدلا. خب دیگه تتمش چیه؟ تتمش اینه که من گفتم نتیجه حرف شما این میشود که الفاعل قد یحذف و حالا که فاعل حذف نمیشه. اگر بگید ما مکتب کوفه ایم قائلیم که فاعل حذف میشه، میگه تو مواردی که شما شمارش کردید این رو شمارش
نکردی شما شد. الان در مورد این بعثل ظالمین بدلا رجوع کنید به نمونه جلد 12 462 حاشیه 1. از تایت الله عظمه دام از زلو فرمودن که این بعثه میخورد به شیطان و دار و دستش، فلذا از نظر ایشون مخصوص به زم رو باید بگیریم، مثلا ابلیس و ذریت او، شیطان و ذریت او. بعضی هم مثل جناب استاد حجت خراسانی در مهدل عریف صفحه 194 فرمودن الوثن وثن سنم. بفرمایید. استدلال
تام بود
چی؟
این استدلالاشون، چون ممکنه کسایی فرمان که ما خوب تو این موارد که نمیگیم فاره، تو نعمر رجولن زیدون که ذکر شده مشکل نداریم، اینجا میگیم فاره، اینجا ما حفظ شما حفظ شما رو میزنیم.
و قرار بودش که موضع اول و ریشه نپذیرن، اگر ازشون به دست بیاریم که خودشون گفتن تو اینجا میپذیریم، ولی سیر این المواز و علتی یهود و زمیر فی و علا متأخر لفظن و رتبتن رو که شما دنبال بکنید میبینید اینا خواستن موضع رو از ریشه نپذیرن، فلذا این به عنوان نزوالید. ولی اگر بله گفتن نه اینو دیگه ما میپذیریم، خب دیگه همراه شدن، حالا دایرهشون محدودتر شد. این واسه مورد اول با مباحثش. از ثانی ان یکون از ضمیر مرفوعا به اول المتنازعین. کتاباتون
ببینم کتاب
ان یکون مرفوعا ضمیر مرفوع باشد به اول المتنازعین که المعمل ثانیهما عمل داده شده ثانی اون متنازعن. خب این بحث برای بحث تنازعه. دوباره میریم سراغ سیوتی صفحه 173 باب تنازع، یه دور یادآوری کنیم تا اینها خدمت شما عرض شود که بهتر روشن بشه. اونجا خوندید که در بحث متنازعن دو تا عاملی که بر سر یک مأمور با هم دیگه تنازع میکنن، مثل مثلا همین مثالی که سیوتی زد برای شما، یحسن و یسیء ابناش، یحسن و یسیء ابناش. حالا هر دو تا عامل ما در این مثالی که خود سیوتی هم داشت تو همین صفحه 173، هر دو تا مرفوع طلبن، هر دو دنبال فاعلن، هم یحسن و فاعل میخواد هم یسیء و فاعل. یه معمول هم داریم ابنا، یحسن و عامل یک، یسیء و عامل دو، این ابنا هم میشود معمول. اولی میگه اینو به عنوان فاعل بدید به من و در دومی ضمیری باشد متناسب با این فاعل، و دومی میگه که این رو بدید به من، معمول من بشه، فاعل من بشه، به اولی یه ضمیری بدید متناسب با این فاعل. فرمود مکتب بصره با کوفه در اینجا اختلاف کردن، فرضا تا مکتب و کوفه و بصره با هم اختلاف میکنن جا پیدا میشود که بحث رو در الانصاف پیگیری کنید، مبسوطتر از سیوتی به مراتب. الانصافی مسائل خلاف مسئله 13 بحث تنازع صفحه 71 که رفقای عزیزم میتونید در هم خدمت شما عرض شود که در هم الهوامه هم جلد 3 صفحه 90 ببینید. مکتب بصره در مقابل مکتب کوفه. مکتب بصره فرمود اولا و احسن، اولا و احسن این استش که بگیم عامل رو دومی بدانیم. یعنی چیکار کنیم؟ یعنی معمول را به عامل دوم بدهیم. سیوتی وقتی برای شما اینو نقد کرد یه دلیل آورد، لقربه به خاطر اینکه این یوسیب اون نسبت به ابنا چست آقا؟ اقرب است و الاقربون الاقرب مثلا الاقربون الاقرب الاقربو یمنو الابعد
قانونی که داره.
ولیکن در الانصاف و در هم دلیل دومی هم ذکر شده. دلیل دومی که ذکر شده اینه
لسلامه، لسلامه
به عد من الفصل بین العامل و المأمول.
اگر شما بیاید این مأمول رو بدید به عامل اول یحسنو، بین عامل یک و این مأمول
فصل به اجنبی پیش میاد
و یوسیو این مثلا میشود چه آقا؟
فنس شود فنس.
ضمن این که شما قبلا خوندی ما تو همین باب رابع بهش اشاره کردیم، همین درس قبل از ایام تعطیلی بود که خود ابن هشام فرمود قیاس در عطف در همزه که استفاده کردیم در این مرس آن است که اول تمام اجزای جمله معطوف علیه بیار، بعدش حرف عطف بیاد، بعد تمام اجزای جمله معطوف. و حالا اینکه اگر شما ابنا رو بدید به اولی، این می شود که یک جزء از اجزای جمله معطوف علیه آمده در ناحیه بعد از حرف عطف مخالف با قیاس. مکتب کوفه گفتن اولا و احسن آن است که عامل را بدهیم به اولی.
بفاقا
من قبل از اینکه مکتب بصره رو ببرم پیش و مکتب کوفه رو عرض کنم، نسبت به مکتب بصره اگر خدمت شما عرض شود که عامل رو دومی دانستیم و مأمور رو دادیم به دومی، اما فاعل یحسنا چی می شود؟
گفتن زمیری متناسب با این خدمتش فاعل.
یعنی از نظر مکتب بصره این اینجوری میشه یحسنان و یوسی و ابنان. سؤال، این یحسنان این الف زمیر الان مرجعش کجاست؟
ابنان.
خب این ابنان در لفظ مؤخر هست یا نیست؟ در رتبه مؤخر هست یا نیست؟ آخر. تمام اجزای جمله معطوفه مثلا تابت، هر تابعی از مرفوع مؤخر رتبتا در اسلوب ساعت میشون را درست بدم اونایی که دیر اومده این را درست بدم. یوسی و ابناک در رتبه مؤخره چون ابناک شد فاعل برای یوسی او در ناحیه جمله معطوف و تمام اجزای جمله معطوف مؤخرن رتبتا از اجزای جمله معطوفون علیه. این است که مکتب بصری گفته دیگه اینو چاره نداره. این همونیست که خوندی ان یکون از ضمیرو مرفوعن به اول المتنازعن الف، ضمیری است که مرفوع است به اول متنازعن که المعمل ثانیه ما عمل کرده شده ثانی اون متنازعن، یعنی طبق مکتب بصری. اگر تو باب تنازع طبق مکتب بصره پیش رفتیم سر از اضمار قبل از ذکر در میاد، اضمار قبل از ذکر. ولی مکتب کوفه گفتن اولا احسن این است که بدیم به چی آقا؟ بدیم به عامل اول. عامل اول
دلیلی که سیوتی برای اینها نقد کرد گفت لسبقهی،
از سابقون، از سابقون ملاقشن مقدرم بابا اون بنده خدا اول اومده تا یحسن رو میاد دنبال فاعلشه، فلذا میدیم ابنا رو به یحسن. رو
دلیل دومی که اینا آوردن که سیوتی ذکر نکرد الانصاف و هم الهوام ذکر کردن، گفتن تا اضمار قبل از ذکر بشه،
تا اضمار قبل از ذکر. اضمار قبل از ذکر عنوان دیگه چیه؟ مرجع مؤخر لفظی و رتبی پیش نیاید.
ببینید دوباره اینجا مکتب کوفه نمیخواد تن در بده به این موضع دوم، فلذا حلش کرد، گفته ما اولا و احسن میدانیم که بدید به چه،
یعنی بگید یحسنو
و یوسی آنه ابناک، این ابناک فاعل یوسنوس.
خب
مرجع یوسی آن، این علف زمین در لفظ مؤخر هست یا نه؟ در لفظ مؤخر ابناک بعد علف آن، بلکه در رتبه مقدم است،
چون فاعل جمله معطوف علیه هست و جمله معطوف علیه اجزاش همه در رتبه مقدم است بر جمله چهار معطوف. گفتن دیگه اضمار قبل از ذکر پیش نمیاد.
الثانی ان یکون، رفقا میتونید وافی رو هم ملاحظه بفرمایید، وافی جلد 1 235، هم جلد 1 223. الثانی ان یکون مرفوعا به اول المتنازعین المعمل ثانیهما. بعضی ها اینو المعمل خواندن، در مباحثه تأمل کنید آیا المعمل بخوانیم درست هست یا درست نیست. نحو قولی ای کاش ابن هشام به این شعر مثال نمیزد، بهتر بود مثال نزند. حالا ببینیم چرا. نحو قولی، نحو قول شاعر، جفعونی ولم اجف الاخلاء. الان دو تا عامل داریم، عامل اول جفا، جفا
جفا و لم اجف الاخلاء.
عامل اول فاعل طلبه،
دنبال فاعل میگرده.
عامل دوم فاعلشو که داره، انه، دنبال مفعول میگرده.
اینجا دیگه هر دوتا مرفوع طلب نیستن، اشکال نداره تو باب تنازع قسم نخورده بودیم که معمول باید هر دو به یک عنوان باشن.
این اخلا رو جفا میگه به عنوان فاعل بدید به من، لم اجفه میگه به عنوان مفعول بدید به من،
تنازع میکنه. بعد توی تنازع،
خب مکتب بصره میگه این رو بگید الاخلا فاعل این لمعجفه،
فاعل این لمع،
عذر میخوام، مفعول این لمعجفه. فاعل این جفا چی میشود؟ ضمیری که برمیگردد به اخلا، فلذا جفاونی، جفاونی، این واو برمیگردد به این اخلا.
خب این اخلا هم متأخر است لفظا، هم متأخر است رتبتا. مکتب بصره میگه اینو قبول میکنی، تو باب تنازع قبول میکنی، این اضمار قبل از ذکر رو میپذیری.
نحو قوله جفونی ولم اجف الاخلاء اننی لغیر جمیل من خلیلی مهملون. ما هم باید همینجوری باشیم. یادداشت بفرمایید معنای شعر رو. جفا کردند مرا و من جفا نکردم دوستان را، همانا. این از اون انهاست که در مقام تعلیل به کار می رود. برای تعلیل به کار رفتن ما دنبال لام و اینا لیاز نداریم، سیاق یه وقتی سیاق رساندن علت هست. همانا ولذا زیرا ترجمه می کنیم، ترک کننده هستم امور ناپسند را از دوستانم. والکوفیون یمنعون من ذالک، من میکنن از این اضمار قبل از ذکر در این اسلوب متنازعین. فقال الکسائی، من قبل از اینکه عبارات ابن هشام رو بخونم دوباره یه دور عبارات سیوتی رو میخونم خدمتتون. سیوتی در همین صفحه 173 وقتی نظر مکتب بصرون مکتب کوفه رو گفت، همین مثال یحسن و یوسی و ابناک رو فرمود، اونجا برای شما نوشت و منع جواز مثل هازا الکوفیون. فجوز الکسائی، کسائی گفته این مثال اصلا شما میتونید بگید یحسن و و یوسی و ابناک، مثلا اینجوری به کارش ببرید. خب اگر اینجوری به کارش بردیم، یعنی
خدمت شما اصلا فاعل یحسنه چی شده؟ حذف شد. چون ما مکتب کوفه حذف فاعل رو اجازه میدیم. فجوز الکسائی و یحسن و یسی و ابناک بناءً علی مذهب کسائی من جواز حذف فاعل. فلذا یحسن و یسی و ابناک. و جوز الفراء. فرا گفته شما میتونید بگید یحسن و یسی و ابناک بناءً علی مذهبهی من توجه العاملین معن الی اسم ظاهر. گفت شما بگید یحسن و یسی و ابناک، ابناک بشود فاعل برای هر دو. شما میگید ما قبلا تو عطف علی المحل خوندیم توارد العاملین علی معمول واحد لا یجوز بشنیم. گفت نه من اصلا این معنا رو قبول ندارم. اونجا من قصد کردم توارد العاملین علی معمول واحد اندی جائزون، فرا فلسا این رو اجازه داد. بناهن علا مذهب فرا من توجه العاملین معن الاسم ظاهر اون معن. و جوز الفرا و ایزن، یه جور دیگه هم حلش کرد فرا ایزن، مثل این نحوه حلی که کرد گفت یه جور دیگه هم میشه حلش کنیم. ان یعتیه یا ان یعتا، ان یعتا بهتر است، ان یعتا به ضمیر الفاعل مؤخرن نحو یحسن و یوسی و ابناک هما. گفت نگید اینجا یحسنان چون این اسمان قبل از ذکر بشه. اوکی؟ اسمان قبل از ذکر بشه. شما اگر میخواید عامل رو دومی بدانید، یعنی ابناک رو فاعل یحسن رو بدانید، فاعل یوسی رو بدانید، یحسنان میخواد ضمیری متناسب با ابناک بگیره، نه بگید یحسنان اسمان قبل از ذکر بشه، بلکه یه ضمیری میگیرید متناسب با اون فاعل منتها مؤخر. هما یحسن و یسی و ابناک هما، این هما فاعل یحسن است، فاعل یحسن. چرا؟ تا اضمار قبل از ذکر بشه. الان هما نسبت به ابناک در لفظ مؤخر ولی در رتبه مقدم. بلعکس گفتم هره؟ ابناک نسبت به هما در لفظ مقدمه، ابناک در لفظ مقدم، ابناک نسبت به هما در لفظ مقدم. چون شما اشکال نگردید ابناک نسبت به هما در لفظ مقدم گرچه در رتبه مؤخر، ولی به هر صورت اضمار قبل از ذکر پیش نمیاد. اینا به این راحتی ها اضمار قبل از ذکر رو تندر نمیدن تا بتونن توجیهاتی میکنن که زیر این اضمار قبل از ذکر رو از ریشه بزنن و مواردش رو قبول نکنن. همون بیانات رو ابن هشام نقل کرده، چیز جدیدی نیست. ملاحظه بفرمایید. والکوفیون یمنعون من ذلک فقال الکسائی یحذف الفاعل، فاعل هست شد تا اضمار قبل از ذکر پیش نیاد. و قال الفراء یزمر و یؤخر عن المفسر، همین. یعنی تو این مثال باید بگیم جفانی ولم اجف الاخلاء هم، این مثال باید اینجا. قال الفراء یزمر فاعل و یؤخر عن المفسر، چرا یؤخر؟ تا اضمار قبل از ذکر پیش نیاد. اینا میخواستن اضمار قبل از ذکر پیش، اضمار قبل از ذکر پیش نیاد. فان استوى العاملان، اگر دوتا عامل هر دوتا فاعل طلب بودن، مثل این مثال نبود جفانی ولم اج ولم اجف، که یکیش فاعل طلب بود یکیش مفعول طلب بود. ببینید نوشتنش با سیوتی فرق کرده. اینجا نوشتن ابن هشام نوشتن شرطی بود. فان استوى العاملان فی طلب الرفع و کان العطف بالواو نحو قام و قعد اخواک یحسن و یسی و ابناک فهو اون مرفوع عند جناب فرا فاعل بهما. میگه توارد العاملین علی معمول واحد پیش میاد، میگه اندی یجوز، جایزه است. حالا یه چیز میمونه تحقیق کنید آیا اون عبارتی که جناب سیوتی نوشت عبارت درستی بود، چون سیوتی نوشتنش با این عبارت فرق کرد. سیوتی نوشت
جناب فرا جوزه الفرا بناءً على مذهبی من توجه العاملین معن الاسم ظاهر و جوز الفرا ایزن ان یعطا به ضمیر الفاعل مؤخرن نحو یحسن و یسی و ابناک هما. آیا اون عبارت جناب سیوتی با این عبارت جناب ابن هشام با هم دیگه در تضاده یا نه در تضاد نیست؟ میتونیم عبارت سیوتی رو هم یه جوری باهاش برخورد بکنی که سر از همین عبارت ابن هشام در بیاد. اگر نمیتونیم در تضاد هست، ابن هشام درست نقل کرده قول فرار رو یا سیوتی، کار شما واسه ما باست. فهنستوا العاملان فی طلب رفع و کان العطف بالوا نحو قام و قعد اخواک فهو اون مرفوع عند جناب فرار فاعل بهما. حالا من گفتم کاش که ابن هشام به این شعر مثال نمیزد. کی میتونه بگه چرا؟
جفانی فعال طلب نیست، فعالش در میده با در واقع بدل طلب اینجا من هل اخلا بدلش از این فعالش نیست. استباه در آمد استباه باشه
خدمت شما از شود که بله آیه هاشمی حالا اینجوری میخواست بفرما، وقتی جفعانی شاعر گفته خب یعنی عامل رو دومی دانسته، اخلا دیگه این اصلا نمیتونیم اخلا رو بدانیم، یعنی اینو مفعول دانسته برای عجفه که آمده گفته جفعانی فاعل داده واو زمیر. خب این به نفع مکتب بصره تمام میشه ظاهرا. مکتب کوفه میخواد اینو چیکار بکنه؟ بگه شما بدید عامل رو، خدمت شما عرض شود که عامل رو اولی بدانید. خب اگر عامل رو اولی بدانیم پس این واو رو چیکار بکنیم؟ اگر بخوایم اخلا رو فاعل بدانیم پس این واو رو چیکار بکنیم؟ واو، تکلیف واو چی میشه؟ ضمن این که فرمود فرا میگه یزمر و یؤخر عن المفسر. من نوشتم یعنی در این شعر بی خود نبود اینا نوشتم که شما تولید سوال براتون بشه، بعد بگیم جوانی ولم اشعر اخلاهم، مثل این که میگیم یحسن و یسی و ابناک هما، دیگه نمیگیم یحسنانه و یسی و ابناک هما. که من مخصوصا نوشتم که شما بگید شعر که جفعانی داره، پا چطور شما نوشتید جفعانی ولم اجفه الاخلا اقام؟ خب چجوری این حرف جناب فرار رو بر این شعر تطبیق بدیم؟ آیا اونا این شعر رو ندیدند که اومدن اینجوری تحلیل کردن؟ جواب اون است که نه، خیلی راحت جواب میدن، خیلی راحت تر از اینا. چی؟ آفنی میگن این واف که واف زمین نیست، از مقوله اکلونی البراقیست که در واف ملاحظه فرمودید و خوندید گذشت اینها، این از مقوله اکلونی البراقیست، در نون خوندید درس دادیم. خب گیر نمی کنم، میگن این واف که زمین نیست، میگیم جفعونی ولم اجفع الاخلا هم، جفعونی واف هم میاریم ولی این واف که زمین نیست، واف از مقوله اکلونی برامیسته، یعنی اونا تو جواب دادن گیر نمی کنم. ولی خب برصورت نیاز به این دقت ها داشتیم، مطلب که اگر این دقت ها نمی کردیم جای این سوال چه ها وجود دار. جفعونی ولم اجفل اخلاء اننی لغیر جمیلن من خلیلی محمد محملون. انشالله تعالی بقیهش فردا. استغفرالله.